Tansu Saray.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بر اثر جاری شدن سیلاب به دنبال بارش باران شب گذشته در ولسوالی دولتشای ولایت لغمان شماری از خانه ها تخریب شدند. در نتیجه سیلاب سرک مندهی به مرکز این ولسوالی نیز آسیب دیده و صدها رأس مواشی تلف شدند. قاری خیر محمد غازی رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در لغمان به رسانه ها گفته است که از نهادهای مددرسان خواستند تا سیلاب زدگان را کمک کنند. روسیه و اوکراین امروز از دفع حملات بر قلمروشان خبر دادند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهایش 9 راکت اوراگان را رهگیری کردند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که این راکت‌ها از سوی اوکراین بر منطقه بلگرود در غرب روسیه شلیک شده بودند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی اوکراین گفته است که نیروهای روسی شب گذشته بیش از 20 حمله تیاره بی‌پیلوت را بر مناطق جنوبی و مرکزی اوکراین انجام دادند و به گفته وی نزدیک به 20 تیاره سرنگون شدند. از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین 19 ماه سپری می شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمی تواند ادعای هیچ یک از دو طرف را در مناطقی که درگیری شدید ادامه دارد تایید کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان بار دیگر روی ادامه حمایت جهانی از زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است. بانو امیری میگوید که به تازگی در دیدارها میان او و نمایندگان کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان توافق شد که همبستگی بین المللی در زمینه حمایت از افغانستان دوام کند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس با حمایتشان از زنان و دختران در داخل افغانستان ادامه دهند. وی دیشب در شبکه اکس نوشت که این دیدارها در حاشیه 78مین نشست مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته است. رینا امیری همچنان نوشته است که زنان افغان در همه نشستها درباره افغانستان و خصوص در نشستهایی که طالبان اشتراک دارند حضور یابند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. امروز مردم در سلواکیا که 5.5 میلیون نفوس دارد در انتخابات پارلمانی رای می دهند. در این انتخابات رقابت نزدیک میان رابرت فیکو صدر اعظم پیشین چپگرا و لیبرال های طرفدار غرب ادامه دارد. فیکو کسی است که وعده کرده کمک نظامی را به کشور همسایه‌اش اوکراین پایان می‌دهد. و نیروهای ساحلی ایتالیا امروز اعلام کردند که 177 تن را از یک کشتی که آتش گرفته بود نجات دادند. 27 تن این افراد عمله کشتی هستند. این کشتی از جزیره لامپدوسا به سمت بندر در سیسلی در حرکت بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان از آنچه مجازات یک زن توسط طالبان در معذر عام در فرا یاد کرده انتقاد کرده است. خواست برادر موتیویلا ویسا مسئول انجمن رای قلم از محکمه طالبان.
موږ غوښتنه له محکمې څخه دا ده چې
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده، چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد.
موتیولا ویسا از چندین ماه در بند طالبان است و به تازگی دوستیش به محکمه طالبان محول شده. شکایت ورزشکاران معلول در افغانستان.
امکانات مهیا نیست، زمین تمرینات مساعد نیست.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. سازمان توانمندسازی از زنان و کودکان افغانستان مدعی شده که افراد طالبان یک زن را در ولایت فرا در مزرع عام شلاق زدند، ادعایی که از سوی مسئولان محلی طالبان رد شده. این سازمان با نشر ویدیویی که ادعا می کند از این رویداد است، از این اقدام انتقاد کرده و آن را نقض آشکار قوانین حقوق بشری خوانده. رادیو آزادی نمی تواند صحت، زمان و مکان ضبط این ویدیو را تایید کند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که حکومت طالبان به دلیل محدودیت‌هایی که به زنان اعمال کردند متهم به نقض گسترده حقوق بشر در سطح جهان است، سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان مدعی شده که طالبان یک زن را در ملای عام در ولایت فرا شلاق زدند. این سازمان حقوق بشری که فعالیت خود را از سال 1996 به این سو در افغانستان آغاز کرده، روز جمعه با نشر ویدیویی منسوب به این شلاق زنی نقض گسترده قوانین حقوق بشری دانسته است. در این ویدیو که رادیو آزادی نمیتواند صحت آن را تایید کند، دیده می شود که گروهی از افراد مسلح یک زن با حجاب را در حضور مردم شلاق می زنند. مشخص نیست که این ویدیو چه زمانی و توسط چه کسی گرفته شده، اما مریم معروف آریون رئیس سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان بر رادیو آزادی گفت این اتفاق درست پیش در ولسوالی قلعه کاه رخ داده و دو منبع این ویدیو را به وی شریک کردند. اما عبدالله سباون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در فرا در صحبت با رادیو آزادی وقوع چنین رویداد را در این ولایت رد کرد، اما حکومت طالبان پیش از این مجازات افراد در حضور عام را در ولایت‌های مختلف عملی کرده است. استر محکمه حکومت طالبان در ماه ثور سال جاری گفته بود که محاکم آنان حدود 300 حکم قصاص، دیه یا خونبها و سنگسار را صادر کرده است. معاون استر محکمه طالبان در پیام ویدیویی که در صفحه اکس این اداره منتشر شده گفته که بر 103 تن حدود شرعی اجرا شده است و به 1562 تن دیگر مجازات تعزیری دادند. سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان گفته است که علارغم وعده ها، این گونه اقدامات طالبان همچنان ادامه دارد و این نهاد ادعا کرده که طالبان تلاش دارند فرهنگ ترس و نفرت را علیه زنان اجرا کنند. این نهاد گفته که جهان شاهد وضعیت جاری افغانستان است و باید برای جلوگیری از چنین وقایع و تامین صلح و ثبات و حقوق بشر تلاش های بیشتری کند. سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که در کنار افغان ها استاد شوند تا یک جامعه عاری از خشونت و محدودیت داشته باشند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن میگویند که با تداوم واکنش های جهانی در مقابل اقدامات طالبان، آنان محدودیت ها بر زنان را افزایش دادند. یکی از فعالان حقوق زنان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت
هیچ مهادرس و دفتر در افغانستان من حیث مدافع حقوق بشر از افغانستان نداریم و ما دادخواهی هایی که داشتیم، صدایی که داشتیم، نامه‌ای که داشتیم بر سازمان حقوق بشر بر بین یا بر دیگر سازمان ها هیچ ما نتیجه نگرفتیم. امی ظلم شکنجه در مدت دو سال بالای تمام مردم افغانستان بخصوص خانمایی که میخواین صدا بلند کنن جریان داره.
از سوی دیگر تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان افغان مقیم جرمنی برای دومین بار اعتراض خود را به منظور تقویت حقوق زنان افغانستان آغاز کرده است. او در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته که به جای افزایش فشار جهان بر طالبان، برخی کشورها از تعامل با آنها صحبت می کنند.
متاسفانه به جای از این که اعتراض های ما سبب از این شود که گروه تروریستی طالبان مورد حمایت قرار نگیرند و با وجود که یکی از خواسته های ما خط ارسال پول به طالبان بود و من سفرهای از این گروه، ولی در حال حاضر میبینیم که اکثریت کشورها از تعامل با این گروه دارن صحبت میکنند و اگر این روند این گونه ادامه پیدا بکنه ما رو هم کارای دوباره دست اکسابه نظایی خود
زدیم. خانم پریانی و شمار دیگر از زنان معترض افغان قبل از این در جرمنی و برخی نقاط دیگر جهان دست به اعتصاب غذایی 12 روزه زده بودند. این در حالی است که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت رهبران کشورها بر غیر قابل قبول بودن سیاست‌های ویرانگر طالبان علیه زنان و دختران توافق کردند. او روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین‌المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و دوامدار به حمایت از زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان ادامه دهند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان گفت که باید اطمینان حاصل شود که در نتیجه اعلامیه‌های حمایت از افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، آنها به تحصیل، کار و تمام منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند و مبارزه‌هایشان بر محدودیت‌های طالبان تأثیر می‌گذارد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیزی نگفته است. پس از این که طالبان برای بار دوم به قدرت رسیدند، محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغانستان وضع کردند. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون، منع کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی و آرایشگاه‌ها، اجباری شدن حجاب، منع سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها از جمله ممنوعیت‌های اند که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
با دنبال محول شدن دوسیه موتیولا ویسا، مسئول انجمن رای قلم و فعال حق آموزش به محکمه طالبان، خانواده وی خواستار عدالت شده. با وصف درخواستای مکرر برای رهایی آقای ویسا، طالبان او را از چند ماه در بند نگه داشتند. بیشتر در این گزارش.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، بر رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیات با آنان شریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت‌های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا با رد این اتهام گفتند که او هیچ نوع عملکرد سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت‌های آشکار در بخش آموزش داشته است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مرغ خوشتن به محکمه خداده چی؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه‌اش تلاشی شد؟ به امری که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم و حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شمار دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف میگیرند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 23 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یانما را رد کرده و آن را پروپاگند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر، آگاه امور حقوقی، بر رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد، آن هم به زور و شکنجه، قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می دانیم که اقرار دارای شرایط خاص می باشه و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشه.
از سوی دیگر، یانما روز گذشته در صفحه یک خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان، و در بند نگه داشتن متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، و رسول پارسی استاد پیشین پانتون گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. یانما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می‌کنند
نگران کننده است.
ندا پروانی از جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 ساله‌اش و جولیا پارسی پسرش چهارشنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم عضو جنبش خودجوش زنان معترض بر رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمیدهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبان در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروزی دو خانم با خانوادهشان در بند طالبان هستند و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در پیوند به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شمار دیگر به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
برنامه خبری رادیو آزادی
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 14 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر. بر اثر بارش باران و ژاله در برخی ولایت ها در افغانستان مزارع شماری از دهقانان تخریب شده. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده مسیر خاواک منتهی به ولایات شمالی در چند ساحه مسدود شده که مسافران را با مشکل روبرو کرده. بیشتر در این گزارش.
در ادامه خسارات رویدادهای طبیعی در افغانستان، این بار ریزش باران و ژاله در برخی ولایات باشندگان این ولایات را متضرر ساخته است. گلرحیم باشنده ننگرهار از بارش ژاله شب شنبه در منطقه خود و زیان‌های وارد شده به مردم محل به رادیو آزادی گفت:
"بسیار خطرناک ژاله شو از من پاتمان.
بسیار ژاله خطرناک شد. در بیسو در نایه هشتم و محصولات پخته شده ما مانند برنج، سبزی، بامیه و بادنجان بسیار آسیب رساند. با مردم خساره مالی رسانده و شیشه های سولر بسیاری از مردم را شکستانده است."
محمد باشنده منطقه داکسفتری ولسوالی کامین انگرهار هم میگوید ریزش ژاله شب شنبه به کشت های فصلی مردم محل که در آستانه برداشت حاصلات آنها بودند زیان وارد کرده است. باشندگان ولایات کنر و خوست هم از خساره های باران ها و ژاله شب شنبه شکایت دارند. فضل رحمان باشنده اسدآباد ولایت کنر میگوید:
"تیر شپه دو کنر ولایت پزنی ولسوالی که
شب گذشته در برخی از مناطق کنر افزون بر باران شدید و بسیار ژاله بارید که کشت های فصلی مردم را بسیار آسیب زده. از نهادهای کمک کننده می‌خواهیم که با مردم ما همکاری کنند."
گلانور باشنده خوست هم میگوید به دلیل ریزش ژاله در ولسوالی‌های تنه و مساخل این ولایت به دهقانان این ولسوالی‌ها خساره وارد شده است.
تنه ولسوالی گله شهیدا مساخل که زو کرسی ما که گر کرده
در تنه و مساخل بسیار ساله بوده. در مساخل خیلی خساره زیاد وارد نکرده، اما در تنه کشتهای فصلی تخریب شده. قبلا WFP به مردم کمک میکرد، اما کنون هیچ کسی کمک نمیکند.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره خسارات وارده به مردم ننگرهار، خوست و کنر در نتیجه ریزش باران و ژاله و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ ندادند. اما هفته پیش خوشحال زمانی، مسئول مرکز عملیاتی حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که به شمار زیاد آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک رسانی کردند و برای کمک رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای احتمالی هم آمادگی دارند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده خاواک در چند نقطه بسته شده است. این جاده پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ بدیل این شاهراه خوانده می شود. زبیولا که روز گذشته از مسیر یاد شده از کندوز به کابل آمده به رادیو آزادی گفت:
"ما وقتی خاواک رسیدیم خیلی هوا سرد بود و در آنجا از بسیار سردی برفی 3-4 ساعت متراستاد بودند. بعد از 3-4 ساعت را عبور کردیم و طرف کابل رفتیم. چون راه خرد است و موترها، موترهای باربری، موترهای مسافربری زیاد هستند. موترهایی را دیدیم که از طرف کابل به قندوز و بدخشان می رفتند، خیلی از بسیار برف و بسیار مسدودیتی را پس دور خوردن از رای شیبر و از رای راه حجیگت.
شاهراه سالنگ که منتهی به ولایات شمالی و شمال شرقی می شود از دو هفته به این سو به دلیل ترمیم آن به روی ترافیک بند است و معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ارمنستان میگوید در جریان بیش از یک هفته ای که آذربایجان منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ را تحت کنترلش در آورده، بیش از 100,000 ارمنی آنجا را ترک کردند. ایریوان گفته است که از سازمان ملل متحد خواسته است هدف قرار گرفتن ارمنی ها توسط باکو جلوگیری کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صبح امروز اعلام کرد که مقامات تا کنون از میان بیش از 100,000 تن که ناگورنو قره‌باغ را ترک کردند، نامهای بیش از 80,000 تن را ثبت کردند. این رقم بیش از یک سوم کل جمعیت این منطقه مورد مناقشه را تشکیل می‌دهد. ارمنستان گفته است در مورد این که آذربایجان ارمنی‌ها را هدف قرار می‌دهد و باید از آن جلوگیری شود، به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت کرده. مقامات ارمنستان نسبت به آنچه نابود کردن ارمنی ها در ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز نگرانی کردند. در این حال تلاش های بین المللی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی افزایش یافته. آذربایجان بار دیگر از ارمنی ها در ناگورنو قره‌باغ خواسته که در منطقه بمانند. آذربایجان از اداره های سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده که هیئت را برای کسب معلومات در مورد فعالیت های بشر دوستانه آذربایجان به محل بفرستند. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد اواخر دیروز گفت که این سازمان هیئت را به روز شنبه یا روز یک شنبه به ناگورنو قره‌باغ خواهد فرستاد. دوجارک افزود که سازمان ملل متحد کمک‌های بشر دوستانه در منطقه را که نزدیک به 30 سال است به آن دسترسی پیدا نکرده، ارزیابی خواهد کرد. آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کردند که نشست این هفته به میزبانی اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا راه را برای حل و فصل دائمی مناقشه بر سر ناگورنو قره‌باغ باز کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش داریم در باره شکایت ورزشکاران معلول در افغانستان تا دقایق دیگر. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان.
رادیو آزادی.
روزنامه سیاتل تایمز چاپ ایالت واشنگتن گزارش اسوسییتد پرس را درباره پنجمین نشست فرمت مسکو نشر کرده است. این نشست به میزبانی روسیه با حضور نمایندگان حکومت طالبان، روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دیروز در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد. در گزارش آمده که این نشست در حال برگزار می شود که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد و مسکو تلاش می کند نفوذش را بر آسیای مرکزی حفظ کند. در ادامه به نقل از خبرگزاری تاس روسیه آمده است که در نشست فرمت مسکو درباره تهدیدهای منطقه‌ای و ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تمرکز شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در بخشی از سخنرانیش در این نشست از کشورهای منطقه و جهان خواست که به طالبان نسخه تشکیل حکومت همشمول ارائه نکنند. ایجاد حکومت همشمول در افغانستان و رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. پیش از برگزاری نشست فرمت مسکو، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که اگر طالبان به درخواست‌های جهانی در مورد تشکیل حکومت همشمول پاسخ مثبت بدهند، ممکن است که روسیه حکومت طالبان را
به رسمیت بشناسد. و بسیاری از روزنامه های هندی از جمله تایمز آف اندیا مطالب را در باره توقف فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو منتشر کردند. در آغاز مطلب تایمز آف اندیا آمده که سفارت افغانستان همه فعالیت‌هایش را پس از آن متوقف کرد که فرید مامونزی سفیر جمهوری مخلوعی افغانستان در دهلی جدید و دیگر دیپلماتان ارشد این سفارت هند را ترک کردند. در مطلب می‌خوانیم که سه مقام این سفارت در این باره دیروز به تایمز آف اندیا معلومات دادند. یکی از این مقام‌ها گفته است که دست کم 5 دیپلمات افغان هند را ترک کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگست سال 2021، سفارت این کشور در دهلی نو توسط دیپلمات‌های اداره می‌شد که توسط جمهوری مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند. یک منبع حکومت هند در پیوند به تعطیلی سفارت افغانستان در دهلی نو به روزنامه تایمز آف اندیا گفته که این کار به این دلیل صورت گرفته که سفیر افغانستان در چند ماه اخیر در بیرون از هند بوده و دیپلمات‌های افغان پس از دریافت پناهندگی به کشورهای سوم رفتند. در مطلب می‌خوانیم با وجودی که فرید مامونزی در بیرون از هند بود ادعا کرده بود که امور سفارت را به پیش می‌برد. به گفته نویسنده حکومت هند نیز از این سفارت حمایت نمی‌کند. اخیراً از تنش بر سر رهبری سفارت خبر داده شده بود. در ماه اپریل گزارش شد که قادرشاه یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند توسط حکومت طالبان معرفی شده تا این سفارت را رهبری کند. اما مامونزی و دیگر دیپلماتان افغان در این باره مخالفت کرده بودند. هیچ کشوری به شمول هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
برخی از اعضای تیم‌های ورزشی معلولین در افغانستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت دارند. ریاست پارالمپیک افغانستان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
ورزشکاران معلول که خودشان را اعضای فعال تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف پارالمپیک معرفی می‌کنند، شکایت دارند که مسئولان این ریاست توانایی‌هایشان را نادیده گرفته و به مشکلاتشان رسیدگی لازم نمی‌کنند. یک تن از اعضای تیم ملی شنای ریاست پارالمپیک به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، درباره مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ورزش معلولین فعلا بخیر متوقف است، امکانات مهیا نیست، زمینه تمرینات مساعد نیست. به خود موضوعیت تیم ملی شنا را دارا هستم. فعلا برای ما در هیچ حوزه گردانه نشده که ما حوزه بریم تمرین خود بکنیم. در هفته دو بار سه بار باید تمرین داشته باشیم. تا حالا کدام رویدادم برای ما برگزار نشده که ما کدام مسابقه بدیم.
یکی دیگر از ورزشکاران رشته تیبل تنیس معلولین که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، نیز انتقادات خود را در زمینه بی‌توجهی مسئولان بخش تربیت بدنی و پارالمپیک چنین مطرح کرد.
مدت دو سال میشه که آسیا برای ما داده نشده که ما یک هزار افغانی بودیم. دیگر که در مسابقات آسیایی که در چین برگزار میشه گفت باید پاسپورت داشته باشیم، رفتیم از نی شخصی خود پاسپورت گرفتیم. قرار بود که قرنطین میشدیم، باز از طرف تربیت بدنی همی هزینه که در چین میرفتی برای معلولین داده نشد. باید با بین جور و معلول تردیف قائل نشد.
آنان میگویند در وضعیت اقتصادی بد قرار دارند و توانایی رفتن به بیرون از کشور را هم ندارند، اما از مسئولان ریاست پارالمپیک میخواهند تا در حل مشکلاتشان اقدام کنند. در این حال محمد نظر عزیزی معاون فنی پارالمپیک در مورد ادعاهای صورت گرفته از سوی این ورزشکاران به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا چند تا درستونه که هست هیچ کسی اصلا نگرفته. یکی غیر از این که ما حوض آبوزی نداریم، راجع به تمرینات حوض آبوزی مشکلاتشان ما میپذیریم. در بخش های دیگه یا ادعایش آنناق هست، مکمل همه چیز در دسترس ما هست. میدان فوتسال داریم، میدان والیبال داریم، کلاب وزنه‌برداری داریم که خود از اونا تمرین نمیکنند.
وای همچنان گفت کشور چین در مسابقات المپیک کسانی را اجازه شرکت داده است که قبلا در رشته خود ریکارد قائم کرده بودند و کسانی را که در رشته خود ریکارد نداشتند اجازه شرکت در مسابقات را نداده است. اما برخی از مسئولان پیشین پارالمپیک از نحوه مدیریت در ریاست پارالمپیک انتقاد کرده و میگویند به ورزشکاران معلول توجه لازم صورت نمیگیرد.
عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک در این مورد به رادیو آزادی گفت
اصلا مشکل در اینجا است که همه بخش مدیریت دیگه برای فعلا اینا سرپرستی میکنه بسیار ضعیف هستند. بعد اول همین که غیر مسلکی هستند و دومی که از خواص و از حرکت های ورزشکار معلول بیخبر هستند. پارالمپیک برای فعلا سقوط کرده، ورزشکار با کلی دل سرد شدن و ورزشکار خسته شده.
آگاهان بخش پارالمپیک تاکید میکنند که برای رشد ورزشکاران معلول